رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. گفتگو برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها میان اسرائیل و سازمان حماس که در اروپا و امریکا تروریستی دانسته می شود قطع شده است. کان شرکت رادیو و تلویزیون اسرائیل خبر داد است که دو جانب درباره عوض کردن گروگان ها و پایان جنگ نظر گوناگون داشتند و به سازش نرسیدند. چند ماه بعد در مصر و قطر با میانه روی نمایندگان این دو کشور برای آتش بس در غزه با اسرائیل مذاکرات جریان داشت. مصر و قطر با نمایندگی از حماس با اسرائیل گپ می زدند. یک همصحبت کان گفته است حماس تقاضا داشت بر عوض رهایی گروگان ها باید تعدادی از محبوسان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شوند و جنگ در غزه پرقد گردد. اسرائیل به پیشنهاد حماس راضی نشده است و گفته است که زندانیان خطرناک را رها نمی‌کند و آتش بس نیز در غزه موقتی خواهد بود. آخرین مذاکرات برای آتش بس در غزه در قاهره پایتخت مصر گذشت. پیشنهاد شده بود که به عوض رهایی 33 گروگان در غزه آتش بس 40 روزه اعلان می‌شود و اسرائیل ارتشش را از برخی منطقه‌های غزه بیرون می‌کند. دوام 40 روز باید جانب ها به توافق دیگر درباره آتش بس دراز مدت می رسیدند. حماس اعلان کرد که این پیشنهاد را قبول می کند ولی اسرائیل گفت طرح سازش به منفعتش نیست و روز 6 می حمله بر رفح را آغاز کرد. جامعه بین المللی از جمله آمریکا که حامی اسرائیل است حمله بر رفح را غیر قابل قبول می دانند. رفح در مرز مصر جایگیر است و در آنجا تقریبا 2 میلیون فلسطینی پناهنده شده است. اسرائیل دعوا دارد که آنجا جنگجویان حماس پنهان هستند. جامعه جهانی از آن ترس دارند که در رفح تعدادی بیشتری فلسطینیان کشته خواهد شد. یک خوابگاه مهاجران تاجیک و قرقیز در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه روز 17 می در نزدیکی ایستگاه مترو نووی چرمیوشکی در محل کاری مهاجران رخ داده است. گفته می شود همه حجت های مهاجران کاری حتی شناسنامه هایشان سوخته است. سبب حادثه و حجم ضرر سوختار را هنوز شرح ندادند. در حمله روز 19 می روسیه به خارکف اوکراین 5 نفر کشته و 15 نفر از ساکنان محلی مجروح شدند. مقامات خارکف گفتند که روسیه به یک مکان حمله کرده است که آنجا ساکنان استراحت می‌کردند. روسیه چند روز اخیر حمله به خارکف را افزایش داده است. هفته گذشته چند دهه را نظامیان روس در این ولایت اوکراین اشغال کرده بودند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که هدف اشغال خارکف را ندارند ولی در مرز روسیه با اوکراین یک منطقه آزاد تشکیل میکنند تا از آنجا به ولایت بلگراد حمله نشود. روسیه اولی سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که تاکنون دوام دارد هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر به خانمان شدند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان روسیه را برای هجوم بدلیلش به اوکراین محکوم کردند. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرقیزستان را ترک کردند. در میان آنها نفرانی بودند که شب 17 می از جانب ساکنان محلی لاتوکوب و جراحت برداشته بودند. سفارت پاکستان در قرقیزستان خبر داد که در حادثه شب 17 و روز 18 می 14 شهروند پاکستان جراحت برداشتند که 6 نفری آنها در بیمارخانه بستری هستند. گروهی از ساکنان محلی در بیشکک علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله نمودند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی از این پیش چند ساکن محلی را لاتوکوب کردند. مقامات پاکستان گفتند که قرقیزستان برای شهروندانشان امن نیست و از روز 19 تا 21 می شهروندان دیگر این کشور بیشکک را ترک خواهند کرد. دادگاه اسلوواکیا قرار حبس یورایا سینتولو نویسنده 71 ساله را برای تیر زدن رابرت فیتسو سروزیر این کشور صادر کرد. او با گناهش اعتراف کرده است. با او از 25 سال تا حکم ابد محرومی از آزادی تهدید میکند. روز 15 می در شهر گندلووا از میان ازدحام به سوی رابرت فیتسو یک نفر تیر پراند. پس از بازداشت نویسنده اسلوواکی گفته است که او از سیاست سروزیر از جمله قطع کمک‌های نظامی به اوکراین راضی نبود. پزشکان گفتند که به سروزیر مرگ تهدید نمی‌کند ولی وضع سلامتیش وزنین است. به بدن او 4 تیر رسیده است و چند بار پزشکان او را جراحی کردند. رابرت فیتسو پس از سروزیر اسلوواکیا شدن گفته بود که به اوکراین کمک نظامی نمی‌کند چون این کار خونریزی را بیشتر خواهد کرد. پرزیدنت گرجستان سلامه زورابیشویلی اعلام کرد که به قانون اگنت خارجی ویتو گذاشت. این قانونی بحث برانگیز را که باعث اعتراض‌ها در گرجستان و مخالفت سازمان‌های حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمانی گرجستان قبول کردند، اما پرزیدنت گرجستان اخیراً در نشست گفت با این قانون روسی امضا نخواهد کرد. حزبی حاکمی آرزوی گرجی که طرح قانون را پیشنهاد کرده است، امکان دارد با به دست آوردن 77 رای ویتو را بیکار کند. در بررسی سیوم این قانون 84 وکیل گرجستان به طرفداری آن رای داده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حاضر نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیوی آزادی شرح دهد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 8 می از طرح اعلامیه‌ها به قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه‌ای شد. یکی از اعلامیه‌ها منع ایدگردک کودکان است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی تر در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیه درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت: هر کس هر خیال گپ میزند، اما مقصد این است که کودک به نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدین باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدین مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. منع ایدگردک کودکان سبب واکنش های زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیوی آزادی مخالفت خود را به منع ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما همی تاجیکو دی داریم، عید قربان و رمضان. برای همی چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگرش نداره که در سخون کنه دیگر چی کنه. نکه این گودکو به یکان دخالت نداره، محرکه که نی یک طرف نکیم همی دخالتی که با گودکو ایدگرگ میکنن یه روز پیشکیلی وصوشون همی پیشن شاید در روز خواه نمیرن. یه باید ما یه چیزی گودکو نره نگیریم.
ایدگردک یک شدی یک خرسندی گودکو های مقصد ایدگردک هم همه خیمان کنی باید تا گودکا میبرویم و گودکا همه قروز های نگاه میکنم ماه سال میوه که اجداد کنم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همه گودکا این نکیم خیلی با برای همه یک مثل تعلیم تربیه مثل یک وای چی دیگر ایده داری خودداری کردن در کرا از سلام میشه و آنه برای همه مثل نباشه با خوبتر ایده.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نموده یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت هم این ایدگردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست که خب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است کودک ها با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را میزنند، تبریک میگن و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت میکنند.
بحث ایدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه‌ای شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلام شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبل گذشتگان و عیادت خشوتبار می روند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اکنا پایگاه نظامی 201، تاجیکستان چه فشنگی برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گوبل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
جنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورالیشان ظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است، این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چون را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیر وضعیت رو با تماما اگر مترسانیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور، این ترور هیچ که تیشی روش گرفتار بسیار مشکل است. موریاد لیما با فکر میگوید که بای خیلی پیشنهاد، خیلی طلبات کرده نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که
با عنوان فشنگ و هم با عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون نخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است. با یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان می تواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخورد منفعت های دایره های معین که می خواهند بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایوز اولویت ها در سیاست خارجی وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس، فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است. اختری من، زیاد چشمون تو دلبری من.
از عشق بی قرارم، اکنون در قلعه عشق چی دوری از کنارم. اختری من سیاه چشمان تو دل بری من، چرا دل بردی از بری من، چرا چرا چرا
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با سفر دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفر دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه‌جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت: ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم، اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت: ما به دنبال حل و فصل شامل، پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی همه زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو از هیچ جانب پشتیبانی نمیکند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته، از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه میدهد دست آوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند می تواند زمینه را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته بر رسیدن به یک صلح درازمدت و پایدار کمک کند، افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتری ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد
که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبری چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که می تواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیاورد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد می کند از چین می آید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین با روسیه نفروخته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهمه سال 2022 را در خاروق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت ولی حامیان حقوق آن را سرکوبی ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس محرر مجله دیپلمات صحبت داشتم. کترین تشکر که با ما پیوستید، به این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سببی سرزدن اعتراض‌های مهمه سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سببی اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل‌های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می‌رسید؟
When it comes to the question of separatism, I certainly haven't seen
وقتی درباره جدایی طلبی میگویند، من هیچ گروهی فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گویی و تأسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد، آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم. ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
I don't think it presented a radical change. It was more
به نظر من هیچ تغییراتی بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از اون حادثه ها به هر حال در مسیر عام ما نشنیدیم که پیامی آقاخان با مردم چی بود و جامعه بدخشان چی بود؟ چرا به فکرش؟
I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقاخان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که داد و گرفت ها میان شبکه آقاخان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش به طرح های بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرح های دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی رو اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارج هستند که در این باره شکایت میکنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار میکند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه‌ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
جواب ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمی‌خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین‌المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند. فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفری گزارشگران ویژه، نامه‌های بازی محکوم کننده این حبس‌ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می‌کند که دلش می‌خواهد.
با فکر شما آیا همین حادثه‌های بدخشان تا جای با موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیر گذار شد؟
I would have to say yes. I think when
به نظر من بله، خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمه، جیان یا دوست و همسایه‌شان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیزی دیگری گذاشته است، همین نوباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ می گوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت را بیان می کند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود.
Break down that trust between the government and the people.
تو کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیادی میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح است در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزون غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا برای این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اصولات اتحاد اروپا و امریکا بعد ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوالی خلق می کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سخت‌تر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری
آنهاست.
و به فکر شما پیامدهای این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش الکی خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده اشون در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند، من به این حقی آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما در باره آنچه که گذشت اطلاعی کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد. هم صحبتی ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترین پات.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ازادی.org یا ازادی.tg.
بعد از نشر گزارش‌های پی در پی درباره آن که بنای نقشه رستم و مجمع باستانی تخت جمشید در ایران به سبب بی‌اعتنایی به محافظت آن تحت خطر است، مقامات گفتند که بارانگری‌های زیاد سبب آسیب دیدن بناهای باستانی قدیمه شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مدیر پایگاه میراثی جهانی تخت جمشید گفته است که به دلیل بارانگری‌های چند روز اخیر و نمی زیاد در محوطه باستانی نقش رستم در ولایت فارس فرونشستگی‌های زیاده پیدا شدند. پیشتر از این هم خبر آمده بود که شکاف‌ها و فرورفتگی‌های زیاد در زمین به ثبات بنای نقش رستم تهدید می‌کنند که در کوههای ولایت فارس و در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار دارد. علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هفته گذشته به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته است به سبب بارانگری‌های زیاد دیوار و استحکام‌های بنا ریختند و چنین فرسایش بخشی از مشکلات نقش رستم است. با گفته او فرونشست در این محوطه به فرونشستگی عمومی وابسته است که در تمام مرو دشت است که آثار باستانی در آن جایگیر میباشد. بی‌اعتنایی نیاتهای حکومتی به محافظت بنا، پیشگیری نکردن از فرسایش زمین و فرونشست زمین را کارشناسان از سببهای اساسی آسیب دیدن بناهای باستانی ایران از جمله نقش رستم میدانند. کارشناسان سالهای گذشته هم درباره فرونشست زیاد زمین و آسیب جدی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران هشدار دادند. آرامگاه چند تن از شاهان هخامنشی، نقش‌های برجسته از عهد ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زردشت و نقش‌های نیمه ویرانه از دوران ایلامی‌ها از جمله آثار مجموعه نقش رستم یکی از میراث معروف تاریخی در ایران است که تاجیکان هم با آن افتخار می‌کنند.
در زمانی که یعنی چرهای توجیکستانی خلافتی سلطانهای عثمانی را به اصطلاح حمایت میکنند، حکومت ترکیه موثر تصمیم گرفته است نسبت شهروندان توجیکستان نظام شدیدی ویزا را جاری کند. البته این یک اشاره مستعار به حیات و کار چند تن از جوانان توجیک است که با تقاضای تقدیر عزم مهاجرت نموده، بعد از برد و بخت زیاد در کشورهای مختلف، در نهایت امر در استودیوهای فیلمسازی ترکیه کنار هم آمدند. سلام دوستان عزیز، عزت‌الله میرزایف 34 ساله، اوینیر غلام ناصیرف 26 ساله و منوچهر سعدیف 31 ساله تصمیم گرفتند توانایی خود را در میدان کینو یا خود سینمای ترکی آزمایند. آنها در سریال های تاریخی و در یک صحنه با ستاره های جهانی نقش های سربازان تنومند و جنگ سالار را بازی میکنند. صحبت من با هر سه آنها که سرنوشت عجیبی دارند در علاهیدگی صورت گرفت. عزت‌الله میرزایف که تو 14 ماشین رو بودندان میکشد، با موی سر آدم رو میبردارد، در بالای شکم تا 500-600 کیلو وزن رو گذاشته میتواند، از خوردی دوستداری فیلم های هندی بوده است. اما او از 18 سالگی در روسیه در ساختمان ها رزق خود رو پیدا میکرد و بعدا سمت سفرش رو به ترکیه عوض نمود.
بعد قرض میم، من صد همون کار میکنم، قرض مونم میکنم، با کار میکنم میرم. من اومدم، من اشتاد خرید از سال آزان زمین میشتم بود، کار فقط کار فایلت. امی دفع اومدم یک ماه پیش، یک برادر تاجیک را زن زدم برای کار. گفتم برادر جان مقصد اونا را میشنو. گفتم یکم کاری خوبتر باشه که معاشش خوبتر باشه من کار کنم. خوب گفت برادر، یک هفته بعد من را زن زد، یک هفته چند روز پس سوال مده جواب آمد که اکای زبتا جان کینو بوزی میکنی؟ من در یک تکسیل جای کار دادن آمدم، گفتم که بله خرسن شدم. من نام یک ازربایجان داد، امی ازربایجان نامش سمیت هست، یکی از تمامی مردم هم برای کینو، چه ترک هست، چه تاجیک هست، چه ازبک هست، چه قزاق هست، چه قرغز هست، همه ملت را نام نویس میکنند میبرد. نمره امرو ما در روی کرد، گفت سلام بفرست. من سلام دادم، من علی کرد، گفت که چی میخوای ایما؟ گفتم که من میخوام صحنه بازی کنم. نمره شما را از یکی از برادر رو گرفتم، نام این برادر که مرا در فیلم که دعوت کرد تاجیک خلون هست، نجیب الله هست اسمش. بعد گفتم که ما از برادران نجیب الله هستیم. گفت که عزت الله جان شما میتونید که نام و نسب و کیلو و قد و قامت خودتان برای ما بنویسن روی کنه؟ یک سه صورت راست بر با این بر. گفتم که بله. وقتی من رای کردم هموز همو قبول کردم افتن که پگم میتونیم که اینا بیم. من در تکستیل کار میکردم که من نمیتونیم که تکستیل فرو بتم. من تکستیل تا پنجم در گوارم بود که ما ای پنجم تای پنجم ایلک میگیره. من سیم در بس کردم. دویم سیم ها بود بس کردم. گفتم که من کم تر کاری خدم دارم کاری شخصی که ما باید ایپشی دکمنت میشم. رو سینما رفتم. رفتم یکمین بور مرا در رولی خریستیان موندن لباسی خریستیانی کلان در تنم بود. عیزه بریشم پسترک بود. و من رفتم که رشته با منفتم مای باش. رشته موندم. هرچند که ما امران تگین یکی از امو کنوی کارلوش عثمان بود. سرلشکری همی خریستیان ها بود. در کنو امران تگین بود. ما بسیارتر از طرف امران تگین بازی میکن. بعضن وقت از طرف عثمان هم. بسیارتر از طرف امران تگین بازی میکن.
مصاحب دیگری ما اوینیر میگوید کارش در روسیه خوب بود. او پیوسته سلسله فیلم سلولای عثمانی ها رو تماشا میکرده است و مخصوص از روسیه برای نقش‌آفرینی در همین فیلم به ترکیه اومده است. اوینیر الکای در چند فیلم بازی کرده است.
برادرم در ترکیه بود. یک برادرم. نویسی در همین کینوی عثمانه. کینوی عثمانه همین اصنوانی اصنوان میگن. همی کنیا را بسیار تماشا میکردم. باید برادرم نویست که همی کنیا در بازی میکنی شیناسان هستند همو کنیا سرعت روی کنم اگر بخوایی بیا بازی که من شوخی فهمیدم فکر کردم که شوخی میکنم های بعد همو که سرعت روی کرده بعد من در زنگ زد گفت که در کنیا قبول کردن چخه میکنی میایی نمیایی بعد هم خیلی چند بار گفت اول شوخی فهمیدیم بعد خیستم آمدم که اما خیلی خیلی رفتیم ترکی را که نمیدونستم اولی که رفتیم اونو نفهمیدن که من ترکی را نمیدونم در چیز گفتن که کروچی در امو آدم های عثمان کماندیر میمونیم بعد اونجا رولای سال دادن گرفتن اونجا از کروی مثال درون قرده ایدن از کروی درون امو جای امو کشلاکشون آبا میگم اینو دورنی هم دوگرد با استا و سام خیرالوی اسکاروی ساز دادن و بعد استا کماندی دادن استا و سام خیره افتیم هم خیلی بوزی کردیم و اینم خیلی دیگم
اومن انتخاب برای اشتراک در فیلم های ترکی چی گونه صورت میگیرد؟ با چی اهمیت میدین بیشتر؟
با اونو بیشتر همی آدم در رولی مثال ای طرف مسلمان ها بیسورتر در کاره در همون کنو ای طرف خچان ای طرف ترک ها بیسورتر در کاره اونا دا همه آدمی که و اصنانم ریشه نگاه میکنن قد بسته نگاه میکنن بوزبالگی را نگاه میکنن بعد همه چهره تن نگاه میکنن اگر که مثال در خچون مونان باشه و مثال در دیگر چیزا مونان نباشه در دیگر ملت ها در خچون بسیارتر مونان باشه اونو میگیرن اونو و اصنانم اما رولی عثمان در آدم بسیار میگیرن شش در پنج تا شش تا فیلم بازی کردم بسیارش همی کنوی استاری چیسکی های مثل اصنوانی اصمان هستای فتیح محمد سلطان ای دا بوزی کردیم هستای سالوهیدین کنوی سالوهیدین هزی رفته استای کنوی خوب های اوزی ای دا بوزی کردیم بعد درشی که اوجه کنوی همی کنوی هزی زمانوی های هزی که مبروران استاری چیسکی نیسته همی کنوی نو اینوش دام بوزی کردیم اینوش دام پرون همی افتماد پاکتر هدم خیلیه
این هر دو قهرمانی ما هنرمند کسبی نیستند اما از یک سو زرق زیاد و از طرف دیگر بازوی رستمانه و سیمای جذابشان باعث شده است که فیلم آفران ترک آنها را به اجرای نقش دعوت کنند بله قهرمانی سیوم ما منوچهر در نظر بیننده ایان نیست چون کسکادیور است و با نقاب به جای هنرمندان معروف و شناخته جانبازی میکند قصه رفتن او به ترکیه جالب است وقتی او برای 8 سال از روسیه اخراج میشود چند سال در قزاقستان کار و زندگی میکند بعدا باز به روسیه بلیت میگیرد و در فرودگاه میفهمد که حق سفر را به این کشور ندارد زیاد فکر نکرده راه سوی ترکیه پیش میگیرد هرچند به گفته او اونجا نه کسی رو میشناخت و نه جای برای رفتن داشت.
اومدیم خیلی یک کوارتیر در همی شهر استانبول در یک کوارتیر برادر رو اووردن جو کردن مونخه یک هزار لیر در کیستا مون داشتیم خیلی یک دو روزه چیزی روزغار زندگی در کیستا بود.
در ترکیه مثلا کارتون را از چی شروع کردید؟
از همین کینو. وقتی اومدم در همون خونه یک بروزر خیلی چخچخ کردیم. گفتم نه اومدگیم اگم کار پر نیسته خیلی کار کنیم مرکه گفت. حال یک کار هسته گفته که خیلی دیده استم بچه های ساز میکوی اونجا در میسو بچه های کم تا شستریک در کورای بخواه دیده استم تو میشی همی کورده من نمیدون تو میکنی نمیکنی میسو من کن چی کورای که گفتن که خیلی کینو ده فیلم ده رول بازی میکنی ده میسو که فیگورند من گفتم مایل با ما میسو همون کینوی که من هفت سال تماشا کرده بودم استوانی اسمان اسمان سکی امپیریا
یعنی در تاجیکستان تماشا میکردید معروف بودیم فیلم
در تاجیکستان هم تماشا میکردم در قزاقستان هم تماشا میکردم من کینو را میسول بیسول چیزش بودم
دوستدار بودید
دوستدار بودم که با اومدیم خیلی دریجه همو کینو را گفتن خیلی خرسان شدیم که با ما در درین یک کینو میشیم هم خیلی انتریس نبود چه خیلی چه خیلی نیست خیلی رفتیم یک دو هفته فیگوران کار کردیم که من خودم همه چیزی خدمت دیدم که من میتونم که پیش روم میسول
خلاصه ببینید مثلا تلاش خود شما بود که شما توانستید در یک نقش نو خودتون را بسنجید در این فیلم
مثال بعد یک هفته من رفتم پیش همون برادر اول نه گفت راستی که من دو سه بار زنگ میزدم بیزار میکردم شکی خیلی نمیشه خیلی بیو من گیرین من مثال بیسو میخوام قطعی همی شما اونجا هم کسکدیوری کوری من های مثال من در میفورم من میخوام میکرم بعد یک روز زنگ زد گفت خیلی بیو بعد همون زمان اینا دو ماه میشود دو اینی ماه میشود ما در همون نقش کسکدیوری
صنعت فیلمسازی ترکیه سالهای آخر خیلی پیشرفت کرده برای تماشابین سرگذشت‌های گوناگون تاریخی و تخیلی فراوان پیشنهاد میکند. شهرت این فیلم‌ها فراتر از مرزهای این کشور پهن شده تماشای سریال‌های ترکی از جمله برای بسیاری از خانواده‌های تاجیکستان به یک بخش مهم زندگی تبدیل شده است. اوینیر هم از طرز فیلمسازی ترک‌ها تعریف میکند.
مثلا در هر یک هفته یک سری میبرم یک سریش 2 ساعت چند مینوتای در یک هفته میسو هم پوزیشن کا میتونی اسیره را هفته دیگه رو میبرونش هر هفته یک سری برو والیسن
تقریبا چند ساعت شما مشق در سبت میگذرونید در یک روز
اوجو از صحنه میسو از ام صحنه زویسی میکنه کی همو چند صحنه را همو رژیسور پلان گرفته که همی همو سیون کا کنم ایامو صحنه زویسی میکنه پرمیرینا مو سه روز چه روز پیش رفته بودیم در رولی کماندیر بازی کردم اونجا در رفتیم همین 20 مینوت صحنه دوام کرد 20 مینوت از صحنه رمی ده صحنه رمی 20 مینوت از سیونکاش کردم تمام گفتن میریم انا ما رفتیم با اوجه درش ادم هایی که صحنه دارم او ادم ها میستن و درش صحنه اونو را سیونکا بکنم انا دینه رفتیم این ای ساعتی 8 رفته بودیم تا ساعت 5 سهر است صحنه به سیون توی بود اما بچه عثمان توی که داشت صحنه توی بود برای همی بسیاری بد کشید
مصاحبان من میگویند مبلغی که برای بوزیدنشون در فیلم ها میگیرند از روی مقامشون فرق میکند
$500 هست شکر من اساس خواستم برای مبلغ هشنه من خیدم خواستم که برای سون بتم برای من یکم حالی خوب تر بتم که من وقتی که امی آذربایجان گفتم که برای من سومتن یا سوم تون بتم گفت که زبلا ما برای شما سومتن 600 تله یعنی 200 چند سومی خمون میشه و هر روزش گفتم تمام من آماده ایم گفتم امی رسخاتی من میتونم که برای سوم هم رسخاتی جبی خمون کنم هم رسخاتی هجارایی که کواتره که میشن بیره هم میتونم که بخرم میتونم که برای زمان خود
ذخیره کردن هم امکان دارد یا ندارد؟ فقط برام روزمره
میاد. ذخیره دارم نه. بله. برای که اول برای ذخیره کردن من شیمای خودم تا او درجه نیست.
با گفته منوچهر مقام کاسکادیور نسبت به هنرمندان دیگر بلندتر بوده، مناسبت و معاشش نیز بهتر است.
ما شاکی اونجا با شمشیر مارش میکنیم مثلا همون مومنتی که همون صحنه را چی میکنن مورا استادمون می بیان می فهمون که این اینجا در مثال این ایخه کلان در کنی اینجا در دو کس همه کشه اینجا در دو کس باید بغالتایی ترمیی مثال پیش ایمو کادرو ما مشق میکنیم.
شما مثلا بجای یکون ستوره معروف کسکادیوری کردید، نقشون بازی کردید یا نه؟
نه حاضرش نه، این خیلی بگیم که بجای یکون نه حاضرش نه، این خیلی امکانیت نیست، چون که ما از یک دو موشید این خیلی بگیم در برش بدگیم، ما مثال در برش بدیم رنگ یک تلخ بگیم در تلخوش بدگیم ما، این خیلی
محافظ در بری کی بوده؟
عسکر در بری نیست، در بری بوراک، بوراک در بری وای بودیم، وای مثال ستاره مشهولی ترکیه وای مثال یکی از مشهورترین آدم ها مثال.
خب بانچر یکان حالتهای خطرناک هم میشود در فیلم و شما گفتید اونجا بانه خوب اساسا شما برامد میکنید نه؟
اونجا میشود که همه خطرناک نقشه را موب میبوزیم در اونجا، ما مثال میشود که در اونجا بمب میکافم، ما در بری بمب میستیم و خودمون میپرتیم، یعنی همچون طرف ما پرتافتن گفته ده همون بمب رو خودمون میپرتیم، میشود مامنتی که ها ممکن میزنه از کوکش در یگونجو، یا که ایطوری اس میغلطی، یا که شمشیر تک میزنن تا یگونجو ده میزنه در چشم در سر، خیلی چیزا میشود. داویدستی در مثال با آدمو بسیار اونجا جنگ چخلای کینوی استاری چیز که هست های اونجا آدمو بسیار میشوه که می غلطی می جخان خی اپس نیای نه که ما کوشش میکنیم که مثال همین چیزو کمتر گریزیم، همین چیزو را مثال چی نکیم دا راه نکیم که همین چیزو شوه.
شما رو به همین فیلم ها کی جلب میکند؟ مخصوص فرمایش می آید یا که نفرانی هستن که اونا تصمیم میگیرن که شما باید در این فیلم نقش آفرید یا در این فیلم نقش آفرید؟ نماینده شما کی هست؟ شما پرودوسر دارید؟ کی دارید؟
ما هم پرودوسر داریم هم منیجر داریم، با فیلم هایی که هستن با وایا مثال شرطنامه میبندم، بعد در همین چیز ایره ما چخیل بیم مثال ما رنگ یک چخیل فهمونم باش ما رنگ یک کماندهیم، مثال کماندهی چیزا کسکادیورو ما کلون داریم برای خود ما وایو میروان با همو کنوهای کسی ریژیسورهایی که کنوهای همه برورن با وایو چی میبندن شرطنامه میبندن که ما همی چیزای شما
هنرمندان پیشنهاد میکنن. بله
کاسکادیورو شما در همه فیلم ما نقش رول بازی میکنن مثال و یا چی میبندن، بعد ما قطعی استازمون مثال چرز استازمون ما پول مولا میگیریم و دقابور مونه ما قطعی استازمون میکنن.
با تاکید قهرمان های برنامه دانستن زبان ترکی برای صاحب شدن به نقش خوب در فیلم ها میتواند کمک کند. عزت الله گفت زبان را در سطح گفتگوی میفهمد.
برای من رسیده به سیناریو دادن، من سیناریو رد کردم. با خاطر چی رد کردم؟ که من زبان ترکی رو خوب تر نمیتونم.
لیکن امکان بود شما مثلا میتونستی زبان رو از خود کنید و امکانی بازی کردن را داشتی؟
بله من گفتم که من میخواستم که سیمای خودم رو تمام انسان ها بشناسد، من گفتم شما که من نمیتونم خونده، گفت وقت گب زدم میتونی که، من گفتم من گب زدم میتونم، همون قیقه میزن که برزن بیا چکا که چه خیلی که سرسیگه دی سنر کم تر درست طلق بد با همروی رو اشمون گم میزنی، وقتی که با گلن رول که گب زدی در نقشه گب زدن کردی یک سنه پس دو سنه پس میکشند، من این را قبول نکردم، خواستم که رفتن بگیرم این سنه من توچن رفتن بگیرم.
خب حالا چرا نمیخواید مثلا زبان ترکی رو عمیق‌تر آموزید چون امکانیت ها برای شما بیشتر شود در سینما؟
من میدونم که وقتی زبان ندارید در هر یک جا که باشی زبان ندارید خیلی مشکل است، شما پیش رفتن نمیتونید، چون که زبان خودش اولین چیزی است که باید بیاموزی. میخوام آرزو دارم که مقصد سیمای خودم خوبتر کنم یا که بسیارتر زبان خودم روشنتر کنم، نمیتونم بخاطر چی نمیتونم سیمای خودم زبان خودم برو کردم، مقصد ما زندگی همه قدر کردیه که دیگر نه پس رفتم میتونم نه پیش آمدم میتونم.
اما اوینیر میگوید از روزهای اول دعوت شدن به نقش‌آفرین جدان از پای آموزش زبان شد و نمیخواهد که به جای صدای او آواز هنرمندان ترک گذاشته شود.
من گفتم زبان رو چی یاد میگیرم بعد بوز میکنم. زبان آواز اگه خیلی یاد گرفتم نه تکای سپنی خوب گفتم میفهمم میسو کم تر گپ میزنم خطشون دست حالشون جواب دادم میتونم رو استا یاد میگیرم. همین زبان اگلان یاد گیرم از تنش میشوم.
ترکیه هفته گذشته رسمان تاجیکستان را آگاه کرد که دیگر شهروندانش حق ندارند پس از 20 اپریل بدون ویزا به آن کشور سفر کنند. توصیه داده می شود که درخواست برای دریافت ویزا یک ماه پیش از سفر داده شود. نرخ ویزا یک وقته $60 و بسیار کراته $190 تعیین شده است. در صورت رد شدن درخواست ویزا پول آن برگردانیده نمی شود. این افغانی عزت الله را نگران کرده است.
من حاج میخوام که در همین جا بمانم کنوی خدم رو پیش ببرم، اما برای من یک ماه دیگه وقت هست. از این مره در یکم جا دقیق خانه نگفتستم کجایی که میرنم، چی با ازبک هست چی با تاجیک هست تماس میگیرم اینکه برای من یک تا اتاق میزین بتن مقصد جایی زیست خانه بتن، هیچ کس نمیتر نگه که تاجیک ها ندادستم.
قبلا این مشکل
نه مشکلی نبود، مشکلی هاش یعنی یک سال قبل ایسو شد نده که من در نیستی ترکیه برامدم به تاجیکستان، بعدی همین شش ماه دپورت که در تاجیکستان ایستادم آمدم اینا طولی یه ماه زیادتر شد، دو ماه شد دکمه کده نتونست بسیم.
خب پس حالا شما چی کار میکنید؟ مجبور میشوید باز از ترکیه براید به تاجیکستان؟ آینده شما چی می شود پس؟
دیگه علاجی نیست. ما گفتم که اگر دولت برام اگر 10-15 روز میستم بیام برای مردم ایماج تا 20 همی اپریل وقت دادگیم، بعد 20 اپریل اگر ویزا را پیچه دادگیم تا 20 بعد 20 مردم تاجیک میتونه که ویزا بگیرن. نمیدونم تاجیکستان برایم با اما حال است، اما حال است.
اما اوینیر میگوید در گرفتن ویزا برایش یگون مشکلات نمی شود زیرا ماموران سوهای فیلمسازی برای گرفتن اجازت اقامت با او کمک خواهند کرد.
اگر همین ویزا را مثلا اگر ویزا را گرفتن حاضی هم نرخوش برو ما در اینترنت که توش تو که مثلا ویزا هسته $60 تا $190 یگون مشکلی ندارد. هم $190 که میکنی مثلا بسیارتر اگر بستی اینش هم خوبتر از
در همین حال منوچهر مصاحبه دیگری ما گفت جوری شدن ویزا برعکس برای او خوب است زیرا خراجات و درد سرش کمتر می شود.
اکن من نمیدونم برای دیگر ها چه خیلی برای من شخصا ویزا خوب شد. برای چی؟ برای که اگر ویزا را ما در یک سالت یعن ما در طول یک سال $300 هم اگر یا $200 هم تیم ویزا گیر ما یک سال در اینجا بیستم ما در این اصفانتر از چیم هر سه ماه پس $500-600 ترک کردن منو ای گرانیسا پریسکر کردن وای خوب نیستم ده که من یک بار $300 میتیم افیسال نه قانونی یک سال در ایجا میگرد.
مثلا فرض کردیم اگر روی شما به روسیه بسته نمیشد فکر میکنید زندگیتون همین گونه تغییر میفت؟ شما شد هستید از همین چیز که شما رو دپورت کردند و نگذاشتن که شما به روسیه روید؟
راستی گفت ایشم ایام یک سبب شد که مثال همی جدن ما یک چیزی خدمه میبینم که خوبیشم میبینم ده مثال این اما اگر روسیه میرفتیم فرض کردم اگر چیزی ما خوبی میشید ما روسیه میرفتم در این قاقب چپ ما یکم جرده یکم قاب میشید ده ممکن زناچید برای همی خدا روزی نبوده ما همونجا نرفتیم با ایسا اومدیم. اگر این خیگوی نفل جان مثال ما خیال میکنم که در کدام دولتی نباشم ما همه چیز اول خدا خودشو بعد ایما زویست هسته میفه همون ادم خودش زویسته اپا ما خیال میکنم ده هر یک ادم مثال خودش میتونه برای خودش دوب سوا کمفورت سازدواد کنه در کجایی که وای نباشه مثال ای خودش زویسته ده مثال
با این همه تا به جوری شدن نظام ویزای ترکیه یک هفته دیگر باقی مانده است و هنوز معلوم نیست که چی خرسنگ های زیر آب نهان است. اما مشورت منوچهر این است که مهاجران نباید پایبند تنها یک کشور باشند، بلکه امکانیت های نو را در کشورهای دیگر جستجو کنند.
هیچ وقت افتاده نشونده، مثال خیلی ایجاش نشید یک جوی دیگر شوند، اما دولت روسیه مثال در روسیه مثال خیلی کور نیست، براون یک جوی دیگر هیچ گفت نمون میتونیم از اروپا رویم، ترکیه بیاییم، مثال کانادا رویم، قزاقستان رویم، شرط نیست که مثال ما در امو روسیه ای که ما را مثال مثال که پیسندم نمیکنند، مثال چی دار کنه ما در اونجا بیستیم؟
یعنی که خود تاجیکستان
تاجیکستان در حاضر خیلی همین با میگم که همین آدم خودی زویستای ده همین بطانی رهت همین و زندگی تا پیش میبری یکم از تاجیکستان الحمدلله حاضر یکم چی میسو کمی هم ندارم یک شهر خوشو یک دولت زیبا و نازنی پیش که گشنه و تشنه و چی نیست که میسو حاضر ما خیلی با پیش رفتگیم میتونم که با تاجیکستان روان از طرف تاجیکستان با یکم دولت دیگر روان یک خیلی که حاضر ما همین روسیه را میبینم اپا خیال میکنم که به غازی روسیه هوای ادمو دیگه یگم جو رفتن نمیتونم ای همه جای روی دنیا میگه که دپارتاسیا بوشن های هو هستن ادمایی که زن و فرزند دارن گراژدانین روسیه ان های و مجبورن یک میفروشن لیکن بیسولش میتونن که میسو بروان اوجا و برای کور رفتگیان میتونن دیگه دولت روان ای هیچ نترسن همی با الله تکیه کن ان شاء الله و نمیرنی سوز با کور خوب میسول به یگم کاروی غیر قانونی با مهنت اگر روان همه دولت ها و یورا مثال قبول میکنه برای همین برادران تاجیکو ما برادران تاجیکو را میگون که برادران هیچ وقت پیش یک کس حقام نکنه همه وقت سری بلند قدی پیش یکم مدام در سری خام نکنه در مثال ایش نشید یک کار دیگه شبینه ایجاش نشید اوجا شبینه انشاءالله همش خوب میشوه.
هر سه قهرمان روزگار مهاجر میخواهند کار خود را در بخش فیلم و فری ترکیه ادامه دهند، زیرا به گفته آنها این ساحه میتواند برای آنها نه تنها نان بلکه نام بیارد. با امید آنکه همه نیت های نیک عملی شونده باشد، نشر نوبتی برنامه را به پایان میبریم. اگر شما نیز عزیزان میخواهید با حیات خود دیگران را آشنا کنید، ما آماده شنیدن قصه های شما در روزگار مهاجر هستیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهبانتان.
بای داستی رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگانی عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. گفتگو برای آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها میان اسرائیل و سازمان حماس که در اروپا و آمریکا تروریستی دانسته می‌شود قطع شده است. کن شرکت رادیو و تلویزیون اسرائیل خبر داد است که دو جانب درباره عوض کردن گروگان‌ها و پایان جنگ نظر گوناگون داشتند و به سازش نرسیدند. چند ماه بعد در مصر و قطر با میانه‌روی نمایندگان این دو کشور برای آتش‌بس در غزه با اسرائیل مذاکرات جریان داشت. مصر و قطر با نمایندگی از حماس با اسرائیل گپ می‌زدند. یک همصحبت کن گفته است حماس تقاضا داشت برای عوض رهایی گروگان‌ها باید تعدادی از محبوسان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شوند و جنگ در غزه پرقد گردد. اسرائیل با پیشنهاد حماس راضی نشده است و گفته است که زندانیان خطرناک را رها نمی‌کند و آتش‌بس نیز در غزه موقتی خواهد بود. آخرین مذاکرات برای آتش‌بس در غزه در قاهره پایتخت مصر گذشت. پیشنهاد شده بود که به عوض رهایی 33 گروگان در غزه آتش‌بس 40 روزه اعلان می‌شود و اسرائیل ارتشش را از برخی منطقه‌های غزه بیرون می‌کند. دوام 40 روز باید جانب با توافق دیگر درباره آتش‌بس دراز مدت می رسیدند. حماس اعلان کرد که این پیشنهاد را قبول می کند ولی اسرائیل گفت طرح سازش به منفعتش نیست و روز 6 می حمله بر رفح را آغاز کرد. جامعه بین المللی از جمله آمریکا که حامی اسرائیل است حمله بر رفح را غیر قابل قبول می دانند. رفح در مرز مصر جایگیر است و در آنجا تقریبا 2 میلیون فلسطینی پناهنده شده است. اسرائیل دعوا دارد که آنجا جنگجویان حماس پنهان هستند. جامعه جهانی از آن ترس دارند که در رفح تعداد بیشتری فلسطینیان کشته خواهد شد. یک خوابگاه مهاجران تاجیک و قرقیز در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه روز 17 می در نزدیکی ایستگاه مترو نووی چرمیوشکی در محل کاری مهاجران رخ داده است. گفته می شود همه حجت های مهاجران کاری حتی شناسنامه هایشان سوخته است. سبب حادثه و حجم ضرر سوختار را هنوز شرح ندادند. در حمله روز 19 می روسیه به خارکف اوکراین 5 نفر کشته و 15 نفر از ساکنان محلی مجروح شدند. مقامات خارکف گفتند که روسیه به یک مکان حمله کرده است که آنجا ساکنان استراحت می‌کردند. روسیه چند روز اخیر حمله به خارکف را افزایش داده است. هفته گذشته چند دهه را نظامیان روس در این ولایت اوکراین اشغال کرده بودند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که هدف اشغال خارکف را ندارند ولی در مرز روسیه با اوکراین یک منطقه آزاد تشکیل میکنند تا از آنجا به ولایت بلگراد حمله نشود. روسیه اولی سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که تاکنون دوام دارد هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر به خانمان شدند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان روسیه را برای هجوم بدلیلش به اوکراین محکوم کردند. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرقیزستان را ترک کردند. در میان آنها نفرانی بودند که شب 17 می از جانب ساکنان محلی لاتوکوب و جراحت برداشته بودند. سفارت پاکستان در قرقیزستان خبر داد که در حادثه شب 17 و روز 18 می 14 شهروند پاکستان جراحت برداشتند که 6 نفری آنها در بیمارخانه بستری هستند. گروهی از ساکنان محلی در بیشکک علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه ها حمله نمودند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی از این پیش چند ساکن محلی را لاتوکوب کردند. مقامات پاکستان گفتند که قرقیزستان برای شهروندانشان امن نیست و از روز 19 تا 21 می شهروندان دیگر این کشور بیشکک را ترک خواهند کرد. دادگاه اسلوواکیا قرار حبس یورایا سینتولو نویسنده 71 ساله را برای تیر زدن رابرت فیتسو سروزیر این کشور صادر کرد. او با گناهش اعتراف کرده است. با او از 25 سال تا حکم ابد محرومی از آزادی تهدید میکند. روز 15 می در شهر گندلو از میان ازدحام به سوی رابرت فیتسو یک نفر تیر پراند. پس از بازداشت نویسنده اسلوواکی گفته است که او از سیاست سروزیر از جمله قطع کمک‌های نظامی به اوکراین راضی نبود. پزشکان گفتند که به سروزیر مرگ تهدید نمی‌کند ولی وضع سلامتیش وزنین است. به بدن او 4 تیر رسیده است و چند بار پزشکان او را جراحی کردند. رابرت فیتسو پس از سروزیر اسلوواکیا شدن گفته بود که به اوکراین کمک نظامی نمی‌کند چون این کار خونریزی را بیشتر خواهد کرد. پرزیدنت گرجستان سلامه زورابیشویلی اعلام کرد که با قانون اگنت خارجی ویتو گذاشت. این قانون بحث برانگیز را که باعث اعتراضها در گرجستان و مخالفت سازمانهای حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمانی گرجستان قبول کردند، اما پرزیدنت گرجستان اخیراً در نشست گفت با این قانون روسی امضا نخواهد کرد. حزبی حاکمی آرزوی گرجی که طرح قانون را پیشنهاد کرده است، امکان دارد با به دست آوردن 77 رای ویتو را بیکار کند. در بررسی سیومین قانون 84 وکیل گرجستان به طرفداری آن رای داده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حاضر نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیوی آزادی شرح دهد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 8 می از طرح لوحه‌ها به قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه‌ای شد. یکی از لوحه‌ها منع ایدگردک کودکان است. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی طرح در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیت درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت: هر کس هر خیل گپ میزند، اما مقصد این است که کودک بی نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدین باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدین مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. منع ایدگردک کودکان سبب واکنش های زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیوی آزادی مخالفت خود را به منع ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما همی تاجیکا دی داریم عید قربان و رمضان، برای همی عیاجت چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگهش نداره که در سخون کنه دیگه چی کنه، نکه گودکو به یکم دخالت ندارن. محرکه که نی یک طرف، نکه همی دخالتی که با گودکو ایدگرگ میکنن، یه روز پیشکی لوسوشو نمیپشن، شاید در روز خواه نمیره، یا باید ما چیزی گودکو نره نگیریم.
ایدگردک یک شدی یک خرسندی گودکو های مقصد ایدگردک هم همه خیمند کنی باید تا گودکا می برویم و گودکا همه قروز های نگو میکنم ماه سال میوه که اجداد کنم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همی گودکا این نکیم خیلی با برای همی یک مثل تعلیم تربیه مثل یک وای چی دیگر رایده داری خودداری کردن در کرا از سلام میشهد و آنها برای همی مثل نباشه با خوبتر رایده.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربط ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نبوده، یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت هم این گردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست که خب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است. کودک ها با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را می زنند، تبریک می کنند و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت می کنند.
بحث ایدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه‌ای شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبل گذشتگان و عیادت خشوتبار می روند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آکنا، پایگاه نظامی 201. تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه میتواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گابل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
ژنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورالیشان ظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است و این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چون را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیلی وضعیت ها با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور خیلی ترور ایشکا تیشی روش گرفتن بسیار مشکل است. موریاد لما با فکر میگوید که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که
با عنوان فشنگ و هم با عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون ناخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است و یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخوردی منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایواز اولویت ها در سیاست خارجی و وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاونی اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
اختری من سیاه چشمون تو دل بری من چرا دل بردی از با...
قرارم اکنون در کلای عشق چی دوری از کنارم اختری من سیاه چشم تو دل بری من چرا دل بردی از بری من چرا چرا چرا
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با سفر دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفر دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت ما به دنبال حل و فصل شامل پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی همه زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو از هیچ جانب پشتیبانی نمیکند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه میدهد دست آوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند می تواند زمینه را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته بر رسیدن به یک صلح دراز مدت و پایدار کمک کند افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتری ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبری چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که میتواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیارد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد میکند از چین میآید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین با روسیه نفروخته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهم سال 2022 را در خاروق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس محرر مجله دیپلمات صحبت داشتم.
کترین تشکر که با ما پیوستید، با این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خون ریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سبب سرزدن اعتراض‌های مهم سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سبب اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل‌های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می‌رسید؟
When it comes to the question of separatism, I certainly haven't seen
وقتی درباره جدایی طلبی میگویند، من هیچ گروه فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گویی تأسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد، آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
You know, I don't think it presented a radical change. It was more.
به نظر من هیچ تغییراتی بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هرقدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیاد آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مظهر عام ما نشنیدیم که پیام آقاخان به مردم چی بود و جامعه بدخشان چی بود؟ چرا به فکرش؟
So you know I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقاخان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که دادو گرفت ها میانی شبکه آقاخان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش با طرحهای بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرحهای دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی رو اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارجه هستند که در این باره شکایت میکنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار میکند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
جوابی ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمیخواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین‌المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفری گزارشگران ویژه، نامه‌های بازی محکوم کننده این حبس ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را میکند که دلش میخواهد.
به فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیر گذار شد؟
I would have to say yes. I think
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمه، جیان یا دوست و همسایهشان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیزی دیگری گذاشته است، همین نوباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ میگوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت رو بیان میکند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت میشود.
تا کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیاد میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح هست در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزون غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا برای این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اظهارات اتحادیه اروپا و امریکا بعد ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوالی خلق می کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سخت‌تر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری آنهاست.
و به فکر شما پیامدهای این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش الکی خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربطی دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده اشان در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند، من به این حقی آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاع کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد. هم صحبتی ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترین پات.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس